ساعت 10 صبح پنجشنبه در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. خانواده گیروگان آمریکایی گروه خلافت اسلامی مرگ او را تایید کرد. یونان درباره تمدید مهلت پرداخت بدهی‌هایش با اعضای حوزه یورو به توافق نرسید. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه خلافت اسلامی را صادر کند. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهم بود. اعضای خانواده کایلا مولر، زن امدادگر آمریکایی که توسط گروه خلافت اسلامی گروگان گرفته شده بود، با انتشار بیانیه‌ای رسما مرگ او را تایید کرد. او روز سه شنبه بر اساس پیامی که خانواده اش دریافت کردند اعلام شد که به قتل رسیده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده بود که خانواده او روز شنبه پیغام خصوصی از گروگانگیران دریافت کردند که حاوی اطلاعاتی بوده و صحت این اطلاعات توسط نیروهای امنیتی آمریکا تایید شده است. گروه خلافت اسلامی روز جمعه مدعی شده بود که یکی از گروگانهای آمریکاییش در جریان حمله اردن اطراف شهر رقه کشته شده است. او 26 ساله بود و در اواخر مرداد ماه سال جاری در اطراف شهر حلب توسط نیروهای خلافت اسلامی روبوده شده بود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست مجوز استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کند. در این متن که روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، ذکر شده که عملیات علیه خلافت اسلامی به 3 سال محدود شده و سربازان آمریکایی در نبرد رو در رو استفاده نخواهد شد. باراک اوباما همچنین از کنگره خواسته است تا قانونی را که سال 2002 میلادی برای آغاز جنگ با عراق تصویب کرد، احیا کند. دولت جدید یونان که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، روز پنجشنبه موفق نشد با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. وزیر دارایی یونان در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور حوزه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور و یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. خبرگزاری‌های یونان گزارش دادند که در زمان برگزاری این نشست بیش از 15,000 تن در شهر آتن در حمایت از دولت و برنامه‌هایش تجمع کرده بودند. اما حالا که بحث اقتصادی هست، بشنویم به گزارش خبرگزاری فارس که از خبرگزاری بلومبرگ نقل کرده ایران، عراق و عربستان سعودی برای جذب بیشتر مشتری در بازارهای آسیایی در نظر دارند که در ماه میلادی مارس آینده نفت خود را با تخفیف بفروشند. میرعلی حسینی از رادیو فردا در همین زمینه با فریدون خاوند گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده که آیا افزایش اندک بهای نفت نشانه پایان رکود در بازار جهانی نفته؟
طی 2 هفته گذشته بهای نفت برنت دریای شمال که به زیر هر بشکه 50 دلار رسیده بود، دوباره اوج گرفت و برگشت به 58 دلار. با این رویداد بعضی از تولید کننده های طلای سیاه امیدوار شدند که دوره رکود در بازار این کالا سپری شده و حرکت رو به بالای اون دوباره شروع میشه. آژانس بین‌المللی انرژی که در واقع بازوی پژوهشی و اجرایی کشورهای ثروتمند هست در عرصه انرژی، در گزارش تازه خودش درباره چشم‌اندازهای بازار انرژی در میان مدت با تکیه بر داده‌های بنیادی بازار نفت به خصوص عرضه و تقاضا، سناریوی بازگشت به رونق رو در این بازار فعلا منتفی میدونه و تلویحا میگه که حرکت اوجگیرنده بهای نفت 2 هفته گذشته موقتی بوده و قیمت این کالا در حال حاضر نمیتونه دوباره بالا بره. آژانس میگه که در سال 2015، سال جاری میلادی، مصرف نفت حدود 93 میلیون بشکه در روز هست، ولی ظرفیت تولید میرسه به بالای 98 میلیون بشکه در روز و بنابراین تا آخر سال با توجه به سطح بالای عرضه نسبت به تقاضا قرار نیست قیمت نفت بالا بره. همین دیروزم اداره اطلاعات انرژی آمریکا از سطح بالای ذخایر نفتی آمریکا خبر داد و اینم خودش عاملی هست که کمک میکنه به کاهش قیمت نفت.
پس به نظر میرسه تداوم رکود در بازار جهانی نفت همچنان ادامه خواهد یافت. آقای خاوند، آیا سازمان اوپک همچنان دست روی دست گذاشته و به سیاست منفعلانه خودش ادامه میده به نظر شما؟
عربستان سعودی که در واقع نقش سردمدار رو بازی میکنه در درون سازمان اوپک، ظاهرا از کاهش قیمت نفت نگران نیست و حتی از راه ارزان فروشی با فروش نفت به بهای کمتر از قیمت بازار به نوعی این کاهش قیمت رو تشویق هم میکنه، عمدتا به این دلیل که میخواد با شکستن قیمت تولید کنندگان آمریکایی نفت رو ورشکست بکنه، نفت شیل رو، و مانع از این بشه که آمریکا به یک قدرت بزرگ نفتی بدل بشه. نکته مهم این که بر پایه آخرین گزارش ها ایران و عراق هم ارزان فروشی می کنند تا اجازه ندند بازارهاشون به دست عربستان سعودی بیفته. با توجه به رقابت‌های درون اوپک، این سازمان عملاً قدرت تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت رو از دست داده.
آقای خاوند، دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با رکود در بازار جهانی نفت چه برنامه‌ای داره؟
هنوز به روشنی معلوم نیست در بودجه 1394 چه قیمتی برای نفت در نظر گرفته خواهد شد، ولی مسلماً قیمت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 1394 که هر بشکه 72 دلار بود به مقدار قابل ملاحظه‌ای پایین خواهد اومد. البته این روزها محافل رهبری جمهوری اسلامی پیش از اینکه بر آینده بازار نفت متمرکز باشند، به چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم‌ها توجه دارند. پایان تحریم اگر اتفاق بیفته میتونه مشکل سقوط قیمت نفت رو برای ایران به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش بده.
فریدون خاوندبود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میرعلی حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:07 در تهران بشنوید از تشدید بحران‌های سیاسی در یمن و تعطیلی سفارتخانه‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه در این کشور که ده‌ها هزار تن از یمنی‌ها روز چهارشنبه در شهر صنعا به همین دلیل تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به تشکیل دولت حوثی‌ها معترض بوده و خواستار بازگشت رئیس جمهور یمن هستند که ماه گذشته مجبور به استعفا شد. اما از آن سو هزاران تن از هواداران حوثی‌ها نیز در شهر صنعا در حمایت از این گروه و چهارمین سالگرد ناآرامی‌های این کشور تجمع کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه 22 بهمن ماه با سیاستمداران ارشد اروپایی در شهر بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای عباس در این دیدارها درباره به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین و همچنین احتمال از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. رئیس کمیسیون اروپا و همینطور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله افرادی بودند که محمود عباس با آنها گفتگو کردند. فلسطینیان در پی این هستند که در کرانه باختری رود اردن و همچنین نوار غزه کشوری مستقل به پایتختی بیت المقدس شرقی تشکیل دهند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه در شهر هاوانا، پایتخت کوبا، با راول کاسترو، همتای کوباییش، دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های سیاسی و نظامی کوبا در کاخ انقلاب از رجب طیب اردوغان استقبال کردند. این سفر بخشی از تور منطقه‌ای او در آمریکای لاتین خواهد بود. آقای اردوغان پیش از کوبا به کشور کولومبیا سفر کرده بود. و چند خبر از ایران. در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر که چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، فیلم رخ دیوانه بیشترین تعداد جوایز را دریافت کرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی، برنده 5 سیمرغ بلورین، از جمله برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین صداگذاری شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم دریافت کرده است. جایزه بهترین بازیگر زن و مرد نقش اول هم به باران کوثری برای فیلم کوچه بینام و سعید آقاخانی برای فیلم خداحافظی طولانی داده شده. و در ادامه گزارشی بشنویم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم سالگرد 22 بهمن ماه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را رابطه و حضور در جبهه‌های جنگ مقایسه کرد و گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. از وحید پوراستاد بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در سخنرانی خود به مناسبت 36 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران با بیان اینکه ما در میدان جنگ از استقلال دفاع کردیم و در پای میز مذاکره هم از استقلالمان دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست.
هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. امروز هم اونها که در میدان دیپلماسی مشغول مبارزه هستند، همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب از این جبهه پشتیبانی می کنند.
مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی ایران که همکنون ساکن آلمان است مخاطب این جمله رئیس جمهور ایران را منتقدین داخلی دولتش می داند.
دولت آقای روحانی معتقده که با توجه به وضعیت بسیار خطرناکی که تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی علیه ایران به وجود آورده، مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا مسئله ای کاملاً ملی و فراتر از رقابت‌های سیاسی است و نتایج این مذاکرات مثل دوران جنگ ایران و عراق با سرنوشت و کلیت و آینده نظام جمهوری اسلامی گره خورده. برای همینه که هم آقای روحانی و حتی آیت الله خامنه‌ای بارها دیپلمات‌های ایرانی رو سربازان خط مقدم نظام جمهوری اسلامی در جبهه مواجهه با جهان غرب و مخصوصا آمریکا خوندند. از این زاویه هر کسی که در داخل حکومت در مقابل این نبرد دیپلماتیک کارشکنی میکنه نوعی خیانتکار محسوب میشه. مخاطب حرفهای آقای روحانی آشکارا کسی نیست جز جریان اصولگرای افراطی و اصولگرایان نظامی امنیتی که تحت عنوان دفاع از انقلاب اسلامی یا ارزشهای انقلابی یا چیزهای شبیه با این عملا در حال کارشکنی صریح در مذاکرات و تضعیف مواضع دولت در مقابل ایالات متحده هستند، یعنی همونهایی که پیشتر هم با صراحت بیشتری از سوی آقای روحانی خیانتکار و خائن به منافع ملی معرفی شده بودند.
گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران از جمله منتقدین مذاکرات هسته‌ای با 5+1 هستند که هر از چند گاهی نسبت به وزیر خارجه ایران و مذاکرات انتقاد می‌کنند. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس:
آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه. ملت ایران برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه بزرگ قدم بزنیم؟
در پی این انتقادها در هفته‌های اخیر حسن روحانی چند بار با اشاره‌ای کنایه‌وار به منتقدین مذاکرات هسته‌ای با آنان پاسخ داده بود.
اما نقد را باید یاد بگیریم، نه اینکه 2 نفر چگونه راه می‌روند، نه اینکه چه جور راه می‌رود، قدم را به کجا برمی‌دارد. این دوم مهم است. فعلا نقد کنیم که تون راه رفت و کن راه رفت و 1 نفره راه رفت و 3 نفره راه رفت.
چند روز پیش هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران دفاع کرد و گفت از توافق خوب دفاع می کند، اما او در این سخنرانی بر توافق 1 مرحله‌ای تأکید کرد.
اگر توافق می کنند جزئیات و کلیات و همه رو در 1 جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنند و بعد بر اساس اون کلیات که یه چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تعویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست.
حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در میدان آزادی تهران برخی از مواضع هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی را تکرار کرد، اما به آن بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای که باید توافق هسته‌ای در 1 مرحله صورت گیرد واکنشی نشان نداد. رئیس جمهور ایران در این سخنرانی گفت:
آن چه ما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است. برد برد به این معنا که ایران شفافیتش را برای فعالیت صلح‌آمیز هستیش در چارچوب مقررات بین المللی انجام می‌دهد و طرف مقابل باید به تحریم‌های غلط و ضد انسانی و غیر قانونی خود پایان دهد. این به نفع 2 طرف است.
رئیس جمهور ایران در این سخنرانی همچنین گفت همانطور که این دولت از ابتدا اعلام کرده هم چرخ سانترفیوژ ها خواهند چرخید و هم چرخ اقتصاد کشور و دولت به این تعهدش پایبند خواهد ماند.
گزارش وحید پورساد و شنیدین آخرین گزارش این بخش خبری بود. تا 15 دقیقه دیگه به سخت خبرها.